بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلت يا شريف، فقال قل يا أبا عبد الله، انگام به امام صادق علیه السلام خطاب میکند یا شریف، ای شخص بزرگ و ای شخص بزرگ جواب. حضرت فرمودند که مرا ابا عبدالله صدا کن. در جلسه گذشته بعضی از خطراتی که متوجه انسان میشه به واسطه خود بزرگ بینی که معلول و متأثر است از شرایطی که اون شرایط این حالت را در نفس انسان به وجود میاره. یکی از اون شرایط و علل عبارت است از معنون شدن به عناوین و ملقب شدن به القاب فراتر از حیثیات وجودی و شخصیتی انسان. و این موجب می شود که نفس متأثر بشه از این مسئله و منفعل بشه و اون حیثیت و موقعیت حقیقی و مرتبه واقعی خود را فراموش کنه و به نتیجه در وضعیتی قرار بگیرد که برای او جز هلاکت و بوار نتیجه ای به بار نمیاره. مقداری راجع به این مسئله صحبت شد و عرض شد که هر شخص باید حریم خود را حفظ کند و حریم دیگران را حفظ کند و حریم هر ذاتی را در موقعیت خود او نگه داره. در مکتب تشیع طهارت مطلق و عصمت مطلقه منحصر است فقط در 14 ذات مقدس که عبارتند از 14 معصوم علیهم السلام. بقیه افراد هر کسی میخواد باشه، اینها دارای اشتباه هستند، دارای خطا هستند و مانند سایر افراد از حیثیات عالم کثرت و علل موجبه برای اشتباه اونها در امان نیستند. و این مسئله در همه جهات باید مورد توجه قرار بگیرد. حتی حفظ مراتب به نسبت به خود ائمه علیهم السلام هم باید رعایت بشه. موقعیت و مرتبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با سایر ائمه علیهم السلام امتیاز داره. امیرالمؤمنین علیه السلام با سایر ائمه از این نقطه نظر امتیاز دارند. یعنی در عین اینکه تمام این ذوات مقدسه 14 گانه از عصمت ذاتیه و طهارت ذاتیه مطلقه که مصداق آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تطهیرای آخر حکایت از اون طهارت ذاتیه میکنه. اراده و مشیت خداوند تعلق گرفته است که شما ذوات مقدسه را به یک نوع طهارت مطلق در بیاورد و به یک نوع عصمت ذاتیه در بیاورد. عصمت در مرتبه ظاهر، عصمت در مرتبه باطن، عصمت در مرتبه سر، در تمام این موارد مرتبه عصمت است. لذا ما وقتی که به احوال ائمه علیهم السلام نگاه میکنیم در کیفیت رفتار اونها و در کیفیت اقوال اونها و در کیفیت ارتباط اونها با افراد دچار شگفتی میشویم و این مسئله برای ما جای سؤال باقی میگذارد که چطور ممکن است یک نفر و یک ذات تا به این حد هیچ نوع شائبه‌ای از توکل عالم کثرت در وجود او نباشه. مثلا به جریان سید الشهدا علیه السلام و کربلا وقتی که ما نگاه میکنیم اونقدر این مسئله عجیبه، اونقدر این کارهای امام حسین علیه السلام عجیب میاد که اصلا انسان باور نمیکنه این یه فرد بشره، یه فرد عادی است که داره این کارها را انجام. مگر میشه یک نفر رو دارن به شهادت میرسونن در همون حالی که دارن شهید میکنن حلم ناصر میگه و منظورش از حلم ناصر دستگیری از مردم. آخر این چه گونه میشه تصور کرد؟ با کدام عقل این کار جور در میاد؟ با کدام منطق این کار جور در میاد؟ با کدام تأسی و اسوه این مسئله میتونه مورد توجه قرار بگیره؟ کسی رو که همه افرادش رو شهید کردن، فرزندانش رو جلوش تیکه تیکه کردن، فرزندانی که یک موی اونها به همه عالم برابری میکنه و همه عالم وجود. حضرت علی اکبر مگر کم شخصی بود؟ مگر واقعا کم شخصی بود؟ شخصیتی بود که اگر اراده و مشیت الهی تعلق نمی گرفت بر امامت حضرت سجاد، امامت بر حضرت علی اکبر مستقر می شد. حضرت ابوالفضل مگر کم شخصیتی بود؟ این مسئله عادی نیست. شخصی که تمام حیثیات وجودی خودش را فدا کنه و در تمام مراتب ذره ای از توجه به سید الشهدا علیه السلام غفلت نکنه و در سخت ترین شرایط فقط آن حضرت را مد نظر داشته باشه و تمام وجود او از عشق به برادر و مولای خودش مالا مال شده باشه، ما در کجای عالم هستی همچنین فردی رو میتونیم پیدا کنیم؟ کجا میتونیم پیدا کنیم؟ از خلقت آدم تا قیام قیامت کسی مثل حضرت ابوالفضل نیامده و نخواهد آمد در شهدا. درست شد؟ حالا این سید شهدا تمام اینها رو از دست داده، تمام این یارانش رو از دست داده، تمام خصوصیاتش رو از دست داده، اما شما نگاه میکنید هرچه این قضیه کربلا رو به جلو میره حضرت بشاشتر میشه. خیلی میمونه انسان این چه قضیه، یعنی چه حکایتیه، آخر این چه بشریست و نفس او از چه چیزی به وجود آمده و خصوصیات نفس او چگونه است که هرچی مصیبت برای او بیشتر بشه ابتهاج او بیشتر بشه؟ چگونه ممکن آخه همچه قضیه؟ و در اون سر و سویدای حضرت در روز عاشورا چه میگذشت؟ اینها چیزایی است که اصلا ما خبر نداریم. همینطوری میگیم حسین زمان، همینطوری یا علی. درست شد؟ من خودم نمیتوانم مسئله کربلا را تجزیه و تحلیل کنم. تا اونجایی هم که شنیدیم و دیدیم دیگران هم مثل ما بودن، یعنی همچه خیلی اختلافی هم خیلی با هم نداشتیم، خیلی بیرو درواسی اضافه بر اونچه که ما یافتیم ندیدیم دیگران عرضه کنند. ولی من اصلا نمیتونم تصور کنم واقعا که این مسئله کربلا و امام حسین علیه السلام چجوری بوده، وضعیتش چه قسمی بوده. و اگر کسی گفته که ما نمیتوانیم راست گفته، خب خدا خیرش بده، و اگر خواسته تملق کنه که خب حسابش جدا. واقعا کسی نمیتوانه، واقعا کسی نمیتونه به اونجا برسه، چون از تحت قدرت ما و فکر و تدبر ما اصلا خارج مطلب. درست شد؟ وقتی که به امام حسین علیه السلام میگیم یا سار الله، چرا به بقیه شهدا نگفتیم سار الله؟ حضرت حمزه علیه السلام ایشون در جنگ احد ایشون به شهادت رسید و با اون طرز فجیع هم به شهادت رسید. بعد از جنگ احد بود که لقب سید الشهدا به حضرت حمزه تعلق گرفت. گفتن حمزه سید الشهدا. اولا از یه نقطه نظر خب فرمانده لشکر اسلام بود، دلسوز بود. تمام هستیشو برای پیغمبر گذاشت و چه کرد و چه کرد. عموی پیغمبر بود، فداکاری کرد و به اون طرز فجیع به شهادت رسید که رسول خدا اصلا نمیتوانست تحمل کنه، دیدن بدن او رو تحمل کنه. آمدن یه چیزی انداختن روش، اوضاع اونها مشخص نشد، پارچه انداختن روش و این حضرت حمزه به سید شهدا ملقب میشه. اما وقتی که ما به حال اون نگاه میکنیم و خصوصیات اون نگاه میکنیم، میبینیم مرد بزرگواری است، از خود گذشتگی کرده، جانفشانی کرده، هستیشو برای پیغمبر گذاشته، زندگیشو به پای پیغمبر نثار کرده. اینا همه درست، اینایی که میگم درست معناش این نیستش که ما اهل این حرف هستیم. نه آقا جان، ما خیلی کمتر از این حرف هستیم. حالا فقط ما در مقام بیان و تفسیر مطلب میگیم. اینها رو همه رو این کار کرده. اما وقتی که میخواد پیغمبر مشورت کنی که آیا در مدینه جنگ کنیم یا بیرون مدینه بریم جنگ کنیم، و با اینکه میداند که رأی پیغمبر این است که در مدینه این جنگ انجام بشه، میاد میگه که یا رسول الله، اون شکست ما، اون شکست اسلام است که بیام بگن که فرض کنید که یه عده آمدن تو شهرشون، تو خونه هاشون رفتن پناه گرفتن، از پشتبوناشون استفاده میکنن، از کوچه هاشون استفاده میکنن، مرد و مردانه جنگ در خارج است و مرد میدان اون کسی است که بیاد در بیرون، در بیابان، در عرصه پیکار با افراد و اینها در بیفته و تو خونه رفتن و نمیدونن یکی از اون بالا سنگ زدن، اینا کار کاره. میبینید ارزیابی چطور ارزیابی میشه قضیه. خیلی مرد بزرگی است، خیلی مرد از می شود که شهید بزرگوار اسلام. پیغمبر چقدر ناراحت شدن، چقدر به حمزه سید الشهدا معروفه دیگه. ولی این قضیه رو ما بخوایم در کنار مسائل امام حسین قرار بدیم، میبینیم نه، اونجا یه قضیه دیگه است. کار سید الشهدا اصلا این حرفا نیست. سید الشهدا خودش اصلا اقدام میکنه بر مسائلی که در کربلا داره اتفاق میفته، خودش اقدام میکنه، خودش جلوتر حرکت میکنه. اصلا سید الشهدا راضی نبود به اینکه اصحابش اول برن کشته بشن، راضی بود که اول فرزندانش برن، اونا نذاشتن. یعنی اصحاب سید الشهدا گفتن تا یک نفر از ما وجود دارد کسی از اهل بیت نباید به میدان بره، و اونها مانع شدن که حضرت ممانعت نکنه، و الا حضرت راضی نبود به این قضیه. میدونید چرا؟ چون حضرت میگه اینها برای ما آمدن، برای شما که نیامدن. در شب عاشورا تمام صحبت حضرت با اینها بود که این مردم منو میخوان، این مردم ما رو میخوان، شما اینجا چیکار میکنید؟ از یه طرف میگه وقتی که میخواد از مدینه حرکت بکنه خطبه رو میخونه، از یه طرف وقتی که میخواد از مکه حرکت کنه من کان بازلن فینا مهجته و موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانا غدا مصبحون راحلین مصبحا. حضرت میفرماید کسی که میخواد خونش را در راه ما بریزه، بسم الله، ما منع نمی کنیم، ما ممانعت نمی کنیم، ما راه کسی را نمی بندیم. فردا نگن امام حسین یواشکی آمد کربلا به کسی نگفت یا لیتنا کن لا معکم فنفوز فوزا عظیما. نه آقا جان، امام حسین گفت به همین، به برادرش محمد ابن حنفیه گفت و نیامد، به شوهر حضرت زینب عبدالله گفت و نیامد. اینا که عرض میکنم خدمتون در تاریخ ها، اون منعش کرد یا ابن رسول الله برای چی میری؟ گفت ای حسین مگر نمیبینی این مردم وضعیت چطوره و حکومت چطوره، چرا جان خودت رو به خطر میاندازی؟ اینا رو همه رو گفتن و حضرت به همه اینا خندید. گفت بله بله درست میفرمایید، بله سید خالی یه وصیتی برای محمد ابن حنبیه نوشت، خب تو که تو مدینه هستی پس بنابراین شما وصی ما باش. عبدالله هم گفتش که نه من مسئله اینطور نیست و معلوم نیست چه خواهد شد. بسیار خوب. خب اون گفت حالا زینب میاد و طفلان خودش هم فرستاد و خب حضرت چی بهش میگه؟ اون اومد این حرف رو زد، اون اومد این حرف رو زد، حتی خودش هم به دنبال افراد رفت، به دنبال عبیدالله ابن حر جوفی نرفت، خود حضرت به دنبال. خب چی گفت در جواب؟ گفت این شمشیر رو من دارم و این اسب رو هم دارم، وردار بود. حضرت فرمود اسبتون رو کنی چی کار؟ خودم اسب دارم، اینم شمشیر من. این کارها رو حضرت همه رو کرد برای چی؟ برای اینکه زمینه را برای هدایت افراد و برای دستگیری افراد باز نگه دارد. اون پدر امته، اون ولی امته، اون امام امته، اون باید راه را باز کند، اون باید راه را برای همه بگشاید. اگر این کار را نکند امام نیست. امام زمان علیه السلام باید در همین لحظه که من صحبت میکنم راه سعادت و فلاح را برای تک تک افراد بگشاید. گر گدا کاهل بود تقصیر امام چیست؟ او باید راه را باز کنه، هر کی رفت رفت، هر کی نرفت خب نرفت. اینطور نیست که اون راه را ببندد، اینطور نیست که غیبت او موجب بشود انسان محروم باشد. اگر اینطور باشه امام زمان امام نخواهد بود، یک فرد عادی است. امام ولایت دارد، احاطه بر همه نفوس داره. وظیفه امام راهنمایی و دستگیری و رسوندن نفوس مستعده به غایات آنهاست و به نهایات کمالی آنهاست. این وظیفه امامه و امام از وظیفه خودش و وظیفه اصلی خودش تخطی نخواهد کرد. لذا ما میبینیم که میان و حضرت میاد و صحبت میکنه با عبیدالله ابن حر جوفی هم صحبت میکنه. این روی وظیفه چی؟ روی وظیفه امامت. اما در شب عاشورا میگه خب ما این کارا رو کردیم، ولی در کنار این قضیه رو درواسی نیست، خجالت نیست، حیا نیست. خیال نکنید که حالا ما اینجا تنهاییم و برویم بیچاره فرزند رسول خدا گیر افتاده بریم حمایتش کنیم. نه آقا جون، من بیچاره نیستم، تمام عالم ملک و ملکوتم در زیر نگین من و انگشتری من داره میگرده، اینطور هم قضیه نیست، خودم نمیخوام. مگر طایفه جن نیامد؟ مگر حیوانات نیامدن؟ مگر ملائکه نیامدن؟ همه اینا مگر نیامدن به یاری امام حسین؟ چرا حضرت قبول نکرد؟ گفت رئیس خودم انتخاب کردم، شما باید چی آمدیم؟ اگه نمیخواستم خب فرار میکردم یمن میرفتم. رئیس خودم انتخاب کردم، با علم و بصیرت این مسیر را آمدم انتخاب کردم، نه نیاز به جن دارم و نه نیاز به ملائکه دارم و نه نیاز به در حدود وظیفه شرعی و تکلیف شرعی مبارزه میکنم، مقاتله میکنم، وقتی هم که توانم تموم شد میفتم رو زمین دیگه. این که خب کاره. بله درست شد. برای اینکه این مسئله را بردارد، حضرت شب عاشورا آمد و فرمود این مردم با من کار دارن، با شما کار ندارن، بلند شید برید. اول رفت سراغ اون افرادی که باهاش آمده بود. خب یه عده دیدن نه، اینجا حلوا نیست، اینجا رسیدن به مال و منال نیست، اینجا رسیدن به پول و استانداری و فرمانداری و مدیر کلی سازمان و این حرفا نیست. فردا شمشیر است و نیزه است و تیر و هست می شود صورت این که بله شهادت است و اینها. مسئله اینجا نیست. بار و بندیل و برای چاپیدن یک جا و پر کردن جیب ها و رسیدن به طیول و اینها نبندیم از جای دیگه بلنشیم بیایم اینجا. نه، اینجا زرزمین سرزمین کربلاست و از رئیس گرفته که امام حسین تا کمترین افراد که طفل شیرخوار رحم نمی کنه. بسم الله. حالا هر که میخواد یا علی. خب وقتی دیدن اینطوری عده رفت، بعد امام حسین رو کرد به اهل بیت خودش، آمد سراغ اینا یک مرتبه نزدیکتر. اول حساب اصحاب رسید، برای کی بلند شدین آمدید؟ خب دید نه، همه رفتن، یه چند نفری موندن. گفت خب اینا رو کارشون نمیشه کرد، اینا دیگه موندن دیگه، از غربی رد نشدن، وایسادن. و حالا بیایم سراغ اهل بیت. گفت شما برای چی اومدید؟ شما بیم. مگر به حضرت ابوالفضل نگفت در شب عاشورا؟ مگر به فرزندش نگفت؟ یعنی اینقدر عجیب سید و شهدا و اینقدر مناعت و حریت و آزادی در اینجا به حد اطلاق و نهایته که به برادرش هم میگه نه با من کار دارم، با تو کار ندارم. یه یکی از فرزندان علی هستی دیگه، مسئله سر منه، دعوا سر منه، یزید با من کار داره، نه با علی اکبر کار داره، نه با ابوالفضل العباس کار داره، نه با قاسم کار داره، نه با فرزندان حضرت ابوالفضل کار داره، با اینه کسی کاری نداره. با مسئله و خلاصه اختلاف بر سر ماست دیگه، شما بیایید بگید. خب بالاخره اونها هم جوابهایی دادن و حضرت دید نه، اینا ولکن معامله نیستن، اینا بی خود چیز نکنه، زحمت نکشه، اینا رو از خودش خلاصه بخواد و حسب ظاهر بخواد دور کنه و اینا ول نمی کنن. بعد اینجا که رسید، حضرت فرمود من اصحابی وفادارتر و پایدارتر از شما سراغ ندارم. این کلام چیه؟ کلام امام حسین. خب امتحانشون هم در روز عاشورا پس دادن و هر کدامشون وقتی که زهیر ابن قیم میاد میگه هزار دفعه مرا بمیرانند و تیکه تیکه کنند و زنده کنند، من دست از تو بر نمیدارم، این شوخی نیست آقا جان، این قضیه شوخی نیست. همه اینجور نیستن. بعضیا با یه تفنگ تمام دین و ایمانشون هم از دست میدن و فرار را بر قرار ترجیح میدن. در یه قضیه‌ای که اتفاق میفته، در یه قضیه به همه میگن شهید. حالا تو این صد نفری که فرض کنی شهید شدن، شاید یکی داشته در میرفته خمپاره خورده و افتاده داشته فرار میکرده، اونم میشه چی؟ شهید. شاید یکی اصلا آمده بوده فرض کنیم توطئه کنه و اتفاقا مشمول از می شود که تیر غیب میشه و از دنیا میره، اونم میشه شهید. اما شما در قضیه کربلا همه رو یه دست میبینید، یعنی از خود امام حسین گرفته تا اون طفل شیرخوار، اصحاب، نمیدانم حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجد، بری، زهیر، آبس، تمام اینها، همه اینها یک دستن. یعنی هیچ نقطه ضعف شما نمیتونید توی اونها پیدا کنید. یک لحظه یه خطوری به یک شخص وارد بشه و برگرده. تو کربلا این قضیه نبوده. ممکنه بگم ای داد بیداد بد شده آمدی، بعد بگم نه امام حسین رو نمیشه چیز کرد، برگرده. این یه لحظه برای هیچ کس نبوده، یعنی یک سر سوزن خطور نبوده. اگر بود امام حسین نمیگفت اونها من با وفاتر از شما سراغ ندارم، ولی این خطور برای همه هست. نتیجهش هم پیداست دیگه، تصمیم عوض میشه و بر میگردن و کم میذارن و چیکار میکنن و این هست دیگه، این که بوده دیگه، بوده و هست و خواهد بود. لذا کربلا میشه چی؟ کربلا میشه عصمت، کربلا میشه طهارت، کربلا میشه اسوه. چرا اینطوره؟ چون رئیسش به طهارت مطلقه رسیده. امام حسین چون به طهارت مطلقه رسیده، طهارت ذاتی، دست چین میکنه، جوری انتخاب میکنه کسی تو این جریان خلاص اشکال نتونه بگیره. حالا این امام حسین با این خصوصیت میشه چی؟ میشه صاحب الله. امام حسین علیه السلام شهید شده، خون خدا به زمین ریخته و خدا خودش را خونبهای امام حسین قرار داده. درست شد؟ چی میتواند خون خدا باشه؟ چی میتونه؟ چی میتواند در حکم ریختن خون خدا باشه؟ اون کسی که از نقطه نظر مقام توحید و مقام عصمت به حق مطلق رسیده باشه، این فقط میتونه. هیچ شائبه ای از کثرت در وجود او نباشه، این میشه سار الله. لذا حمزه سید الشهدا سار الله نیست، امام حسین سار الله. دیگران هر چه میخوان باشن سار الله نیستن. بله، همینطور عین الله راجع به امیر المؤمنین علیه السلام میگیم السلام علیک یا عین الله الناظره و اذنه الواقیه. در زیارت ششم که بسیار زیارت مهمی امیر المؤمنین علیه السلام، خدا قسمت کنه همه را مشرف بشیم به اثر روسیه اون حضرت و در حرم اون حضرت. زیارت اول چی؟ زیارت امین الله. زیارت امین الله از همه زیارات مهمتر. اول زیارت امین الله را بخونیم، بعد این زیارت ششم امیرالمومنین علیه السلام. السلام علیک یا عین الله الناظره، ای چشم خدا که در میان خلائق همه خلائق به نظاره‌گری و پاسداری مشغول. امیرالمومنین چشم خداست. چشم خدا خیانت نمی کنه، چشم خدا امانت دارد، چشم خدا همونطوریست که خود خدا می نگرد، یعنی همونطور که خود خدا داره به بندگان نگاه می کند، امیرالمؤمنین همون جور داره نگاه می کنه. درست؟ حالا اگه ما بیایم اسم یکی رو عین الله بذاریم، مگه نیست عین الله؟ آقا عین الله اومد، آقا عین الله میذارن دیگه. من خودم شنیدم بعضیا یه جایی رفته بودیم اسم یه بند خدا عین الله بود. خب حالا این عین الله با اون عین الله یکیه؟ ما بیایم بگیم ای چشم خدا در روی زمین به این آقا، به این آقایی که هر وقت به تشخیص میگیم ای سلام بر تو ای چشم خدا، بابا این اسمش عین اللهه. اون لقبش عین الله بود، این اسمش عین اللهه، اون صفتش عین الله بود، این اسمشه. اسم همه چی میذارن؟ ممکنه عین الله بذارن، ممکنه ایرج هم بذارن، هر دو یکی، فرق نمی کنه. خب حالا به جای ایرج و هوشنگ و داریش اومدن عین الله و ید الله و از اینا گذاشتن دیگه، بعدی و امثالش. خب حالا که اسم هست، ما باید بیان از این اسم اون معنای صفتی را اراده کنیم، خیانته. اگر اسم یکی ید الله بود، آقا ید الله، ید الله که زیاده، ما بیایم خطاب اون ای دست خدا در روی زمین، خب بابا این اسمش ید الله بیچاره، اصلا خودش هم به وقتی به دنیا اومد خبر نداشت که میخوان چی اسمشو بذارن. اومدن جمع شدن، یکی گفت عین الله بذاریم، یکی گفت ید الله بذاریم، یکی گفت داریوش بذاریم، یکی گفت نه هوشنگ بذاریم، گفت حالا یا علی فال میزنیم ید الله در آمد. این قضیه اینجوریه. بنابراین اینی که ما در عبارات میبینیم از اسامی بعضی اون معنای صفتیش رو اراده میکنن، خیانت به مکتب است و حرام است و تصرف در مبانی حقیقی مکتب تشیع هر کسی میخواد باشه باشه. و تمام اینها ناشی از جهل است، نادانی و جهل به مبانی تشیع انسان را به این روز می اندازد که انسان به حریم بزرگان دین و اولیاء معصومین تعدی کنند و آنها را همچو خود بپندارد. و حکمی را که بر خود بار می کند اون حکم را به دیگران سرایت ده. این پایین آوردن اونها. یه وقتی من در یک جا بود شنیدم یه شخص ذاکری مدداهی داره از امیرالمومنین علیه السلام مد میکنه. خلاصه به خیال خودش میخواد تعریف امیرالمومنین بکنه، شروع کرد گفتن و گفتن و گرم شد و یه دفعه وسط اون حال و اینا گفت از بس که خدا عشق به حیدر دارد، انگار نه انگار پیامبر دارد. من گفتم غلط میکنی، این حرفا مزخرفات چیست؟ امیرالمومنین یک سر موش راضی نیست شما این حرف را رو بیای بزنی. از بس که خدا عشق به حیدر دارد یعنی چی؟ انگار نه انگار پیامبر دارد. امیرالمومنین علیه السلام تمام حیثیتش و تمام ارزشش این است که میخواد این مکتب رو بر اساس حق پایدار بداره. مگر در قاموس او هم شعار جایی داره؟ مگر در مکتبش یا علی ما علی اللهی هستیم غلط میکنی باشی؟ مثل اون آقایی که در آمد گفت که من حسین اللهی هم، هر کی میخواد قبول کنه، نه سر ما قبول نمی کنیم، تو سرت هم میزنیم. حسین اللهی یعنی چی؟ امام حسین آمد کربلا به خاطر اینکه جناب عالی جلوی 10,000 نفر جمعیت بیای اینجوری آوری مکتب رو ببری، ما حسین اللهی هستیم. امام حسین سر مویی از بدن او راضی به این حرفا نیست.
و اگر بخواید شما به این حرفا ادامه بدید، خودش با دست خود شما رو به جهنم میاندازه.
شوخی تو دستگاه امام حسین نیست، در دستگاه امیرالمومنین علیه السلام شوخی نیست. حضرت میفرماید انا عبد من عبید محمد. من بنده ای از بندگان محمد هستم. چی حرفا رو میزنید؟ امیرالمومنین علیه السلام اصلا وجودش فانی در وجود رسول خدا بود. مگر ما این مطالب رو میتونیم اصلا بفهمیم یعنی چی؟ امیرالمومنین تواضع نمی‌کرد جلوی رسول خدا، گاهی اوقات با رسول خدا شوخی هم میکرد، قضایاش هم خوب داریم دیگه، شوخی میکردن با هم. اما حضرت اصلا چیزی غیر از وجود رسول خدا اصلا در وجودش احساس نمیکرد. من خیال میکنم این عبارتی هم که حضرت فرمود انا عبدون، این را هم از روی ناچاری گفت، چون بالاخره عبد در مقام مخاطبه با مولای خودش این وجودی دارد. اصلا امیرالمومنین وجودی نداشت در قبال وجود رسول خدا، و ما باید به یک نه تلفظ کنیم که مورد رضای اونها باشه. مثل اینکه یکی از افراد الان هم ایشون حیات دارن، خدایشون هم حفظ کنه، مرد دانشمندی است، مرد فاضلی است، در مشهد شعر گفته بود و در لوح هم چاپ کرده بود و برای مرحوم آقا فرستاده بود در زمان حیاتشون. یه مصرعش یادمه، نبی بی ولی فلکیست بی نو، یه همچین چیزی، البته چهار مصرع هست که بدون امیرالمومنین پیغمبری کشتیبانی است که ناخدا نداره، مانند کشتی است که نوح نداره. خب این شعر غلطه، با مبانی جور در نمیاد. با مبانی شعر مرحوم آقا به ما فرمودن که فلانی برو منزل ایشون و با ایشون راجع به این قضیه صحبت کن، اما من فراموش کردم، یعنی میخواستم فرداش برم و یه کاری پیش آمد و فراموش کردم و نرفتم و میخواستن ایشون به این آقا بفهمانن که اگر منظور از تبیین و تفسیر این دو ذات مقدس تبول اونها در حقیقت توحید و وحدت وجودی اونها، پس بنابراین تعبیر به نو و تعبیر به کشتی در اینجا دیگه معنا نداره، هر دوی اینها حقیقت واحده هستند و انا و علیون ابوا هذه الامه بر اینجا حاکم است، نه اینکه یکی کشتی بشه و چوب و درخت و میخ و عرض کنم حضورتون سایر اعضا و ادوات و یکی هم نوح بشه و پیغمبر و ناخدا و کشتیبان. و اگر منظور موقعیت اونها در عالم وجود و در عالم کثرات است، و امیرالمومنین علیه السلام خودش داره میگه انا عبد من عبید محمد و خودش را شاگرد پیغمبر میداند و مسلم است که وجود آن حضرت از وجود پیغمبره و مسلم است که امیرالمومنین علیه السلام در مرتبه و رتبه ناظری از وجود پیغمبر اکرم قرار داره، دیگه در این صورت این چه تعبیری که شما میارید؟ کشتی که چوب است و عرض میشود که ابزار و اینها رو میارید به پیغمبر نسبت میدید، اما امیرالمومنین را به نور نسبت میدید. این خلاف ادب و خلاف قانون و ما نرفتیم، یعنی عرض کردم فراموش کردم و نشد. و این مطلب رو ما باید کاملا مد نظر قرار بدیم که عناوینی که
برای ما به وجود میاد و القابی که خواسته یا ناخواسته این القاب به ما نسبت داده می شود، ما متوجه مطلب و متوجه قضیه باشیم و خود را از معرضیت سهام شیطان و شباک عبالسه و حبال و اون تورهایی که با اون تورها میاد و انسان را میرباید، خودمون را دور نگه داریم و خیلی باید مواظب باشیم و گوش بزنیم و بسیار ماهرانه پیش میاد و با توجیهاتی انسان را در یک موقعیت ناخواسته قرار میدهد که بعد بیرون آمدن از اون موقعیت بسیار مشکله. مرحوم رضوان الله علیه از آقای بروجردی خیلی تعریف میکردن، از صداقت ایشون، از بیهوایی ایشون، از عرق دینی و حمیت مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه مرحوم آقا خیلی تعریف میکردن. میفهمودن یه روز در ایام دهه ماه صفر بود، ایشون در منزلشون بودن، دستجاد حیات مذهبی اینها می آمدن در همون منزل آقای بروجردی عزاداری میکردند و میرفتن. یه روز ایشون در همون اتاق خودشون نشسته بودن، منتظر بودن که این دستجاد میان، میشنوند که یک نفر از بیرون صدا میزنه برای سلامتی حضرت آیت الله العظمی مرجع فلان کذا کذا عالم تشیع آقای بروجردی و امام زمان صلوات. تا این حرف را مردم صلوات میرسن، ایشون سر پنجره اتاقش را که مشرف بر حیات بود باز میکن و با صدای بلند میگن این چه بی تربیتی بود که این حرف را زد، این چه بی ادبی بود که آمد و این مطلب را گفت، برود برود، منزل من نیاید، منزل من نیاید. ببینید این رو میگن مرد راست، مرد درست، کوتاه نیامد، یعنی نشست که تعریفش را بکنن و بعد با یه حالت توازانه بگه ما که قابل نیستیم این حرف را میزن، نه خیلی میزنه تو دهنش و بیرونش میکنه. اینطوری قضیه نشستن و گفتن که ما قابل نیستیم، این مطالبی را که برای ما میگویند ما قابلیت نداریم، این بیشتر باعث ترفع و باعث بالا رفتن شخصیت کاذب فرد در میان جامعه خواهد شد، نه باعث نزول او. میگن چقدر فرد متواضعی، گریه هم میکنن، ببین تعریفش را میکنن و گریه میکنن. نه این حرفا غلط است و این حرف را دیگر نزنید و اگر زدید فلان خواهد شد. اینطوری باید برخورد بشه. اگر برخورد نشود جامعه رو به انحطاط می رود. در وهله اول برای خود انسان مضره و خود انسان را به هلاکت می اندازد و در وهله دوم مسائل دیگر و مفاصلی که مترتب بر این قضیه میشه، اون را چگونه ما از مد نظر دور نگه داریم. باز این مطلب را مرحوم آقا از آقای بروجردی رضوان الله علیه ایشون نقل میکردن. میفهمودن وقتی ایشون آمده بودن در قم، میخواستن یه سفر کنن به مشهد مقدس عطاوسی حضرت علی بن مسرضا علیه السلام. بعضی از اطرافیان ایشون، خدا به داد انسان از این اطرافیان برسه،
خدا بیدار برسه.
بعضی از این اطرافیان ایشون به ایشون پیشنهاد میکنن آقا الان رفتن به مشهد و زیارت امام رضا صلاح نیست، صلاح نیست الان. شون میگن چرا صلاح نیست؟ میگن الان شما تازه به قم آمدید، هنوز موقعیت مرجعیت شما تثبیت نشده، هنوز آوازه و شهرت شما به اکناف عالم نرسیده، هنوز افراد از وجود شما و مرجعیت شما اون اطلاع کافی را ندارند. شما از اینجا بلند میشید نیز به طرف مشهد، در شهرها اون استقبالی که شایسته و بایسته وجود شریف و زیجود حضرت مولانا و مرجع تقلید عالم تشیع است، اون استقبال انجام نمیشه و این برای مرجعیت این خودش موجبه کسره، موجبه فساده. که من بله التفات میکنی، التفات میکنید افکار به کجا داره میره؟ التفات میکنید آقای بروجردی میفرمایند که من زیارت امام رضا را به خاطر استقبال و اینها ترک کنم؟ من ترک نخواهم کرد و بلند میشم میرم. خب خدا رحمتشون کنه. و ببینید وقتی که مرحوم آقا میفرمودند من در نجف با یکی از اعاظم بیوت آیان بحث می کردن که این کاری که الان داره در این بیت انجام می گیرد برخلاف رضای خدا و برخلاف مصالح الهی است، اون شخص در جواب می گوید ما برای مصالح باید گاهی اوقات خلاف رضای الهی را انجام بدیم. حالا می فهمید اینها از چه چیزی نشأت می گیرد؟ یعنی این فکر انسان به کجا می رسد و این طرز تفکر به کجا میرسد که میاد صریحا میگوید ما برای مصالح باید مرتکب خلاف رضای الهی بشویم. و این خطر خطری است که راه انسان را به خدا را تهدید می کند، مسیر انسان به خدا را می بندد، حالت عجب برای انسان به وجود می آورد، حالت عجب به وجود می آره و حقیقت سیر را که باید در مسیر عبودیت باشد دست خوش خطرات قرار می دهد. مرحوم رضوان الله علیه تمام حرکاتشون و سکناتشون و صحبتشون بر این اساس بود که از آن که موجب می شود انسان از حدود و صغور شخصیتی خودش خارج بشه اجتناب می کردن، هرچی می خواد باشه، و دائما گوش به زنگ بودن. الان این حرفی که الان این شخص داره می زنه کجاش داره به ما می خوره؟ تا می دیدن یه مقداری قضیه از اون مرتبه اعتدال داره میره بالا، همونجا فل مجلس آقا این غلط است، همون اصلا معطل نمی کردن. بعد چرا؟ چون مواظب بودن، چون دینشون می خواست، چون آخرت رو می خواست، چون سعادت خودش را میخواد. این بیچارگان گیجن، این بیچارگان همه در تخیلات هن آجان، همه در تصورات هن. او اینطور نبود، او زنین بود بر عمر خود و زنین بود بر سرمایه خود و زنین بود بر سعادت خود. ایشون به من وصیت کردن که وقتی که من از دنیا میروم 3 روز بیشتر برای ما شما عزاداری نکنید. در بیمارستان که بودن عزاداری برای میت فقط 3 روز سنت است، لا غیر. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که اون زن شوهرش از دنیا رفته بود به او فرمودند تا 3 روز در منزل بنشین و افراد بیان و زنها بیان و به تو تسلیت بگن و بعد از 3 روز تمام. و دستور داده بودند که برای او از خارج غذا ببرند، یعنی درست عکس اون چی که الان داره انجام میشه. می فرمودند صاحب عزا مصیبت دیده است، این که نباید حالا به طبخ و اینها و این مسائل اینها بپردازه، باید در منزل بنشینه، بلندشن بیان قرآن بخونن، دیدن کنن، تسلیت بگن. این از آداب مؤمنینه، مثل چوب که نبایستی که انسان قضیه را فراموش کنه و از می شود که برن بیان دیدن. این از علم کم میکنه، از مصیبت کم میکنه. این مسائل مسائلی که با عقل و منطق تطبیق میکنه دستورات اسلام. حالا ما میبینیم بلند میشن میان قضا درست میکنن. از اول که من در یه جا بودم، در یک از شهرستان ها بودم، داشتیم حرکت میکردیم، یک مرتبه توی خیابان دیدیم یه ماشینی داره چراغ میزنه، آمد نگه داشت و اون ماشین آمد و رنگش پریده بود. حالا هنوز از این قضیه کسی خبر نداره، آمد دیدیم داره میزنه تو سرش رو، میاد به این راننده میگه میدانی چی شده؟ میدانی چی؟ فلان شخص در راه تصادف کرده و آوردن و گذاشتنش در سردخونه، یعنی سردخونه همینجا. بعد حالا اینم اصلا شوکه شده بود، داشت میرفت با وسیله خودش از اون شهر به شهر دیگه داشت میرفت که تصادف میکنه با اون وسط جاده و خلاصه از دنیا میره. و من دیدم هنوز این حرفو نزده بود، میگه خب فلانی اسباب و لوازم قضا چیکار بکنید؟ سبزی را من سفارش دادم کی بده؟ ما تایی بشنیدیم بی اختیار، خب هنوز خبر مرگ رو نیاورده، سبزی و کلم رو میگو کلم رو نمیدونم چیکار کنیم، برای چی و سبزی رو برای چی بکنیم و خب حالا فلان بکنیم، بدنش توی سرخونه است، اینا دارن تو سرشون میزنن، نمیدونم برای مرده میزدن یا یه مصیبت بزرگتری که حالا تا 3 روز و هفته و چله و سال و اینها بر سرشون آمد. خب حالا بعضی خودشون راحت میکنن و میگن که بله این وجوهات و پول اینها رو به مصارف ما میرسونیم و به این وسیله خب از این مجلس و اینها دیگه خب الحمدلله چیز میشن دیگه، خب فارغ میشن. ولی بعضی ها نه، ظاهرا زورشون نمیرسه و دیگه به گردنشون میافته دیگه بالاخره اجرشون مضاعف میشه. مصیبت از دست دادن میت یک طرف، 10 برابر مصیبت مشکلات پس از آن که پیدا میشه. این سنت. بعد فرمودن 40 برای من نگیرید، 40 گرفتن اختصاص به سید الشهدا دارد و این بدعت است که الان متاسفانه در میان مسلمین این رواج پیدا کرده. سابقا هم نظر من، نظر حقیر همین بود که این 40 هایی که برای مرده میگیرند اینها هیچ سند شرعی ندارد، بلکه سند برخلاف دارد، به جهت اینکه 40 از علامات مؤمن است و حتی برای رسول خدا که جد سید الشهدا هست و بر او فضیلت دارد، حتی برای رسول خدا هم اربعین نمیگیرن، برای امیرالمؤمنین هم نمیگیرن، با اینکه خب امیرالمؤمنین رو به ضربت شهید کردن و از دنیا حضرت رفتن. این اربعین اختصاص به سید الشهدا داره، یعنی موقعیت امام حسین علیه السلام و خصوصیتش، خصوصیت روحی و خصوصیت نفسی آن حضرت به نحوی است که باید یک اربعین بگذرد از جریان کربلا تا در اون روز اربعین هم یک مسائل و مراتب کمالی باید پیش بیاد و اون خاطره شهادت آن حضرت به نحو دیگری در قلوب تجدید بشه. و این راجع به بقیه ائمه نیست. فلهذا اینهایی که میگوین اربعین اشکالی ندارد و یه ذکر مرده است و به عنوان امر خیر و رجاءن و نمیدونم، تمام اینا همه باطله. اگر میخواید برای مرده ذکری بگیرید، خب بلند شید بیاید سلاسین بگیرید دیگه، بعد از 30 روزش بگیرید، بعد از 6 ماه بیاید بگیرید. میخوایم یه جلسه برای مجلس ترحیم فرض کنید مرده میخوایم بگیرید. اربعین چرا؟ چرا ما در حریم سید الشهدا علیه السلام تصرف کنیم؟ و این علامتی که از اختصاصات مؤمن است، چرا ما بیاییم این را به بقیه تسری بدیم؟ میگن خب اربعین زیاده دیگه، یا امام حسین هم اربعین داشت و بقیه هم اربعین دارن، اربعین دیگه. باید یک نفر که شیعه است باید راه خودش را راهی قرار بدهد که مورد امضای اولیاء دین باشه. آیا ما تا به حال شنیدیم از یکی از ائمه علیهم السلام در زمان تاریخ ائمه 256 سال تاریخ که حضرت برای پدرشون یا برای اصحابشون امر به بزرگداشت و اربعین مجلس تعیین اربعین کرده باشن، در حالی که فقط و فقط این قضیه اختصاص به امام حسین داشت؟ آیا شنیدیم از امام صادق در اربعین امام باقر علیه السلام مجلس تعیین درست کرده باشن؟ شنیدیم امام باقر علیه السلام فرمود در منا که 10 روز برای من مجلس عزاداری بپا کنید؟ چرا نگفتن یه اربعین؟ چرا نفرمود حضرت که در اربعین من هم مجلس تشکیل بدید؟ چون اربعین مال امام حسینه، امام باقر نمیاد برخلاف سنت دستور بده. آیا شنیدیم امام رضا علیه السلام وقتی که خطاب کردن که برای من مصیبت بخوانید و اینها، گفتن که در اربعین من بیایید و مجلس عزا تشکیل بدید؟ آیا این مدت 250 خورده سالی که تاریخ زندگی ائمه علیهم السلام است، ما هیچ شاهدی داریم برای اینکه تأکید شده باشه برای پدرانشون یا برای اصحابشون یا دستوری داده باشن که برای آیندگان مجلس اربعین بگیرن؟ پس این چه سنتی است که به وجود آمده؟ این سنت بدعت است و شیعه از شرکت در مجلس اربعین باید خودداری کند. لذا ما هم برای ایشون اربعین نگرفتیم. حتی ایشون نسبت به سالگرد هم می‌فرمودن سالگرد اختصاص به امام داره، اما ندیگه اون مسئلش مثل اربعین. فلهذا رفقا و دوستان نه تنها خود نباید مجلس اربعین بگیرند برای افراد خودش، و اگر می توانند از تشکیل مجلس اربعین باید خودداری کنند. این مال چیه؟ این مال این است که ما حدود و سقوط را باید حفظ کنیم. میگن یاد و خاطره مؤمن است و در هر حالی محترم. خب یاد و خاطره مؤمن رو چه وقت دیگر بندازیم؟ این خطر
که نفس انسان نفس انفعالی است و متأثر است از جریانات و حوادثی که در دور و بر اوست، موجب می شود که ما بسیار متوجه این قضیه باشیم و گوش به زنگ باشیم و اون چرا که موجب می شود این مطلب در ما تحقق پیدا کند اون را از اول کنار بگذاریم و هر وقت متوجه می شویم فوراً از اون نقطه قطع کنیم و نگذاریم آهسته آهسته و من حیث لا یشعر این مسائل و قضایا بیاد و ما را از اون مرتبه عبودیت که لازمش رسیدن به نقطه صفر است، ما را از اون نقطه هی یک به یک امتیاز بده، درجه بده، پوند بده، به جای این که به صفر برسیم نمره 80 و 90 و 800 و 900 و 900 هزار به ما بدن که در اون نمرات دیگر کاری از انسان ساخته نیست. ما نباید منتظر باشیم و ببینیم که بزرگان چه میگویند و همچون بعضی تخیل اونها بر این است که باید دستی گرفته بشه و انسان را از این مسائل بیرون بیاورد و به طور کلی رفع تعهد و التزام نفسی از خودمون بکنیم. نه، خودمون باید اقدام کنیم، خودمون باید پیش قدم باشیم. انسان نباید منتظر باشد که بگوید استاد بیا دست انسان را بگیرد و از این مسائل بیرون بیاره. مطالب به نحو کلی بزرگان بیان کردند، در کتابهاشون بیان کردند چگونگی خروج نفس از این هزاهز و از این فتن و محالک را تشریح کردن. انسان بعد اونها رو بیاد به کار ببنده. مگر خود اونها چه می کردن؟ خود اونها که منتظر نبودن تا اینکه در هر قضیه ای یک عنایتی بشه، یک اشارتی بشه، یک مسئله اتفاق بیفته، مسئله غیر عادی اتفاق بیفته. نه، خودشون تا احساس می کردن در یک مجلس می خواد مطلب به نحو دیگری، فوراً در اونجا ضد حمله رو شروع می کردن. تا احساس می کردن در یک جا می خواد قضیه رشد پیدا کنه، فوراً در اونجا تا تک رو می زدن. تا احساس می کردن می خواد نفس اونها متأثر از یک مطلب بشه، یک کاری را انجام می دادن، سرکوف بزنن. ها، بچش، مواظب باش، داره خوشت میاد، داره خوشت میاد از این که تعریفی تو کردن، خوشت میاد. مرحوم آقا رضوان الله علیه خیلی مرد ولی بود و تمام نحوه کیفیت تربیتی ایشان بر از بین بردن نفس به طرق معقول و طرق منطقی و متعارف بود. این کیفیت ایشون تا می دیدن یه شخصی خلاصه میخواد از اون حدود خارج بشه به یک نحوی اون رو سر جاش میشوندن، از اون حد خارج نشید. حالا بعضی ها در این مرتبه سکوت میکنن، آرامن، کیفیت تربیت را قبول میکنن، به خود میخرن، با جان و دل او را میپذیرند، اینها رشد میکنند و اون نتیجه مقصود در اینها حاصل میشوند. بعضیا شروع میکنند به جفتک انداختن و لگد پرانی کردن. ای آقا این چی است؟ اون چی است؟ ما چه کردیم؟ ما فلان؟ فلانی هم که این کار رو کرد پس چرا ایراد نکردی؟ آقا نفس شروع میکنه چی؟ حالا یا تو اون مجلس سرش رو میندازه، وقتی خارج میشه کم 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 شروع، این نفس آروم که نمیشینه. آدم زرنگ همونجا میزنه تو سرش، میگه خفه شو، ساکت باش، تو مستحب به همین هستی. این آدم آدم زرنگه، این آدم آدم رنده. همونجا میگه ساکت باش، حالا دیدی نوش جامت خوب شد. این موجب میشود که برای مرتبه بعد آمادگی داشته باشه. حالا اگر آمد و لگد پراند، خب اون استاد بیچاره چه میکنه؟ یه قدم میکشه عقب، لگد پروندی باشه، کاری به کارت نداری. حالا خدا نیارد اون روزی را که استاد بیاد و نعل وارو بزنه، یعنی نه تنها بیاد بلکه بیاد تمجیدش هم بکنه، اونجا دیگه خدا به دادش برسه. یه وقتی نه، یه جوری باهاش رفتار میکنه، یه جوری باهاش چیز میکنه که او رو از اشتباه در بیاره، کم کم او رو از این خطا بیرون بیاره. این دیگه حالا بسته به این است که از اون طرف چه تقدیر شده. انسان باید خودش رو آماده کنه، نباید منتظر بشینه. مطلب را همه میدونه، بارها شده از مرحوم آقا رضوان الله علیه این داستان رو ما شنیدیم که روزی محمد ابن مسلم خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و به اون حضرت عرض میکند که یا ابن رسول الله من چه کنم که وضعم تغییر پیدا کنه، چه کنم که حالم تغییر پیدا کنه، چه کنم که این مشکل نفسی من تغییر پیدا کنه. حضرت بهش میفرمان که تواضع لله، برای خدا تواضع کن، یعنی نفست را باید سرکوب کنی. این میاد در اونجا در کنار مسجد کوفه، از بزرگان بوده، از صاحب عشیره بوده، صاحب قبیله بوده، میاد کنار مسجد کوفه یه طبق خرما میگیره و شروع میکنه به خرما فروختن. افراد میان میرن نگاه میکنن، به محمد ابن مسلم داره خرما میفروشه. امام صادق بهش نفرمودن، خودش مغزش رو به کار انداخت، خودش فکرش رو به کار انداخت، خودش فهمید منظور حضرت چیه، خودش را آماده کرد برای دستور حضرت، کار حضرت را آسون کنه، نه اینکه مشکل اون حضرت را زیاد کنه. اینها آدمایی هستن که زرنگن، اینها آدمایی هستن که به مطلوب میرسن. و خب فرزند رسول خدا یه اشاره کرد، خب بقیه شما بریم دنبالش. اون گفت تواضع لله، حضرت فرمود برای خدا تواضع. آمد صندوق خرما رو گذاشت و طبق خرما رو شروع کرد خرما فروختن. افراد می آمدن می گفتن چه کار می کنی؟ چه می کنی؟ آبرو رفت، قبیله رفت، فلان شد، شکست، هیچ گوش نمی داد. هی می آمدن سرزنش می کردن، این هی می خورد خودشو. هر کی یه حرف می زد یه اثر در این، اثر مثبت، اثر مثبت. نفر دوم می آمد، این کم 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 به آخرای کار که رسید دید نه، نفسش دیگه فرق نمی کنه. اگه این طبق خرمایی که یه کامیون هم بیان بریزن، این دیگه براش تفاوتی نداره. خیال نکنید از اول آسون بود، اگر از اول آسون بود حضرت بهش نمی گفتن تواضع لله، چون نتیجه نداشت، معلومه سخت بوده. هی خورد خودشو، هی داده بیدار، ما رو نگاه کن، با این قیافه و با این کذا و کذا دارن میان به ما، داره از دور یکی میاد، خوب از اون بر بره ما رو نبینه. نه، بدشانسی آمد از این بر، آمد جلو
محمد ابن مسلم ای حضرت عالی شما آقا چه میبینم؟ آقا چه میبینم؟ چی؟ این هی چی میشه؟ هی داره عصبی سنگاییست که داره یه چکی میخوره. این نفس باید آدم بشه. این محمد ابن مسلم چی بود؟ کسی بود که نماز شبش ترک نمیشد، تهجدش ترک نمیشد، ولی جان من این چیزها با نماز شب درست نمیشه، این مسائل با تهجد درست نخواهد شد، با این گونه ضربه ها و با این گونه کارها درست خواهد شد. اگر هزار سال نماز شب بخوانی، من در اینجا به شما می نویسم، امضا می دهم که نفس شما درست نخواهد شد. اونها لازمه. اون مراقبه خارجی را نماز شب و تهجد هلیه می پوشاند و زیور می بندد، اما نماز و ذکر انسان را از نفس بیرون نمی آورد. اون تربیت سلوکی خاص است که انسان را بیرون میاره. تواضع لله. خب این رفت و آمد و بالاخره رد کرد. خب این رد شد. خب الحمدلله رد شد. نفر بعدی نه الحمدلله کسی دیگه نمیاد و یه کوچه خلوت شد و دیگه او چقدر مونده، حالا 3/4 خرما مونده، خدایا یکی بیاد همه رو یه جا بخره دیگه خیال راحت کن. نه خدا نمیفرسته میهان. حالا که خودتو در اختیار ما گذاشتی، پس مشتریای ما رو یکی یکی اینها رو هم خلاصه خودت پذیرا باش. یه دفعه نمیفرستیم از خرما رو بخرم، یه دفعه بفرستیم فایده نداره. یکی یکی میان وقت دوتا میخرن، نه یه سیر و یک کیلو، یه سیر بده آقا. از اون درشتاش، حسابیاش، مشتریای عالی، یه دفعه نگاه میکنم به اون عالمی که باهاش حساب داشته، سوالات رو ازش میکرده، فلان کرده، داره از دور میاد. نقل میکنن میگن یک نفر از بزرگان بود، از علما، رفته بود خدمت شخصی، خدمت شخصی، اونم آمده بود همین دستور رو بهش داده بود، گفته بود که فردا صبح که از خونه در میای یه زنبیل لست میگیری میری تو خیابون پوسندونه و پوسخربوزا رو جمع میکنی میریزی توش میاری واسه من. از صبح میاد این یه حجت الاسلامی داره، میاد زنبیله رو میکنه زیر عباش، وقتی که میذاره سلام علیکم صبحکم الله بالخیر، حالتون چطور، مرحبا علی زیاد، خلاصه کدا کدا رو تارد میشه رو پوسخربوزا رو میذاره توش، دوباره میره یه جا میبینه یکی هم از اون و این ور نگاه میکنه، اون پشت سر نگاه میکنه، خلاص میبینه کسی نیست، پوست خربوزه رو میذاره، خلاص پر میکنه و میاد تا میبره در میزنه، یارو میاد میگه فایده نداره، باید تو زنبیل رو بیرون عباد نگه داری. خب اون معلومه دیگه، وقتی نگاه به قیافش میکنه میبینه نه این قیافه، قیافه زنبیل تو عباس، زنبیل بیرون عبا قیافه رو جوری دیگه میکنه، جدی قضیه ها. این قیافه قیافه قایم باشک، قایم موشک بازیه، قیافه حریت و آزادگی و گذشت این قیافه نیست. و اینم که او رو برای این فرستاده، پوست خربوزه نیم باز نداشت تو خونه که پوست خربوزه واسهش بیاره، میخواسته با پوست هندونه کار این را بیفته. خب نشون، خب دیگه اون بند خدا رفت و انصافنم انجام داد، یعنی بعد خب چیز درست شد. خلاص این جناب محمد ابن مسلم به این کیفیت یکی یکی اومدن هی انداختن بهش، هی انداختن. و بعضی ها می آمدن یه احساس ترحم و دلسوزی، قیافه می گرفتن، طفلی ظاهرا اختلال پیدا کرده و مشکل براش پیدا شده و نگاه کن داره خورما می خوشون و دیگه، یعنی همچین چیزایی هم داریم ما دیگه، اینم خب می فهمید دیگه دارن میان چی بهش میگن. حالا خودتون رو جای او بذارید، بگید سر کوچه‌تون
من نمیگم این کارو بکنید، نه، ما یه همچین تجربه‌ای نداریم و در محدوده از میشود که صحبت ما همین مطالب اصلا نیست. ولی علی‌ای حال انسان، حالا نتیجهش رو عرض میکنم خدمتون که نتیجهش برای ما مفیده. خودتون رو به جای او بگذارید و ببینید چه حالی پیدا میکنید. خلاصه این جناب و بزرگوارم سبد خرماش تموم شد. مرحوم آقا میفرمودن طبق خرماش که تموم شد، کار او هم تمام شد. این چی بود؟ این رسیدن به مطلب بود. محمد ابن مسلم گول نخورد، گول دنیا را نخورد، گول این عناوین را نخورد، اون عبودیت خود را فراموش نکرد، خود را در بستر تهیّع این عبودیت قرار داد، خود را در مسیر این عبودیت قرار داد، نه بر خلافش. به تخیلات خودش توجه نکرد، تخیلات خودش را کنار ریخت. امام صادق هم که سر جاش نشسته می فرماید مطلب همین است جان من، اونی را که به محمد ابن مسلم گفتم اون را به تک تک شماها می گویم. محمد ابن مسلم رفت و عمل کرد، ولی ما عمل نمی کنیم. من خودم رو میگم مشکل میگیریم قضیه رو از خدا. باید مطلبی را در اینجا مرحوم آقا اضافه فرمودند. ایشون فرمودند اگر محمد ابن مسلم یک قدری نسبت به قضیه قوی تر عمل میکرد و متوجه این مسئله میشد، شاید هنوز به این کار اقدام نکرده مشکلش حل میشد. یعنی چی؟ یعنی انسان میتواند اون موقعیت را در درون خودش محقق کنه با تفکر و با تأمل. نگذارد به این که یک واقعیت خارجی بخواد اتفاق بیفته. اگر بخواد اتفاق بیفته به جای خود که باید استقبال کنه و بر اون کیفیت مطلوب باید جلو بره. اما آدم زرنگ اونیست که وقتی قضیه را میفهمه خودش را در اون جایگاه واقعیت خارجی قرار بده. در این اتاق نشسته، درست شد؟ صحبت مرا هم میشنود. نیاییم صبر کنیم تا اینکه یک همچنین موقعیتی برای ما در خارج اتفاق بیفته و بعد خودمون را با اون واقعیت خارجی تطبیق بدیم. الان فرض کنیم این مسئله برای ما داره اتفاق میفته، از الان خود را زیر و رو کنیم، از الان خود را متحول کنیم و متغیر کنیم. این خیلی سریع راه انسان رو جلو میبره، خیلی سریع مسئله را به نتیجه میرساند. فرض کنیم ما در یه همچین وضعیتی قرار داریم، خب میتونیم دیگه، حالا نمیگم 100% موفق باشیم، 60% که ممکنه، 60% جلو بریم. به نحوی که اگر الان من بگم یکی از آقایان بلنش این کار را انجام بده، زود بلنش انجام بده. این صحبت اثر میذاره دیگه، این صحبت میاد، کلام امام صادقه، کلام بزرگانه، این میاد، شخص این را قبول میکند،
اون اثری که باید در خارج انجام بگیرد مگر نه این است که این یک اثر نفسانی است، نه اثر ظاهری. اثر نفسانی است دیگه، یعنی اون صحبت هایی که میشه، اون حرکاتی که در خارج انجام میشه، تمام اینا هر کدام یک اثر در نفس میگذارد نه در بدن. درست شد؟ پس ممکن است ما یک راه میانبر داشته باشیم که اون راه بیاد بدون اینکه انسان را در واقعیت خارجی قرار بدهد، اون نتیجه مطلوب را برای انسان حاصل کنه. اون چی؟ اون این است که خود انسان در خودش فرو بره. فرض کنه یه همچین مطلبی برای خود اوست. فرض کند اگر به او هم یه همچین چیزی را گفتند، چه عملی را انجام میدهد در خارج، چه کاری را انجام میده. درست؟ این موجب میشه که انسان جلو بره و اون حرکت را انجام بده. پس بنابراین توصیه‌ای که مرحوم آقا رضوان الله علیه می‌کردند به تلامذه خود این بود که باید شاگرد و باید سالک از هیچ فرصت و لحظه ای برای تغییر و تحول خودش غفلت نکنه. هیچ فرصتی را نباید از دست بده و الا اگر انسان بخواهد این فرصت را به بعد بیندازد، بعد هم به بعد موکول خواهد شد. این دیگه از بین میره و آن نتیجه مطلوب سلوک که رسیدن به مرتبه عبودیت هست، آن نتیجه سلوک برای انسان حاصل نخواهد شد. این مطالبی که عرض شد، تمام اینها آثار سویی است که تأنور به عنوان مافوق و ملقب شدن به لقب مافوق استهداف و حیثیات انسانی ممکن است برای انسان به وجود بیاره. خطراتی که ممکن است برای خود انسان به وجود بیاد، راه انسان را ببنده، مسیر انسان را مختل کنه، حال انسان را نسبت به پروردگار از بین ببره، اون مسئله و مرتبه عبودیت را از بین ببره. نماز شب سر جاش محفوظه ها، ذکر و ورد سر جاش محفوظه، ولی این نماز و ذکر و تهجد در راستای تقویت نفس قرار میگیرد، نه در راستای خرد کردن و شکستن و کوبیدن و له کردن نفس، در اونجا قرار نمیگیره. درست شد؟ این مسائل خب تا حدودی نسبت به این قضیه، اما اون طرف مطلب هم تبعات و مفاسدی است که ممکن است در خارج از وجود انسان و در اطراف انسان و حول و حوش انسان و اجتماع ممکن است به وجود بیاد، که دیگر ظاهراً نه رفقا و دوستان، عرض کنم حضورتون که اگر راست بگم و درست بگم دیگه عرض می شود که توان و قدرت عرض می شود که شنیدنش رو دارم، که خب خیلی صحبت کردیم و از ناحیه خودم هم که توان خودم هم تمام شده، اینو مقدار رو میتونم عرض کنم انشاءالله که تتمه مطلب برای مجلس بعد از خداوند میخواهیم که ما را از همه زلات و از همه خطرات و از همه راههایی که ما را به سقوط و به مهلکه میکشاند، خودش ما را نجات دهد و لطف و عنایت ذوات مقدسه معصومین بالاخص حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدم الفدا را در همه احوال شامل حال ما بگرداند، در دنیا و آخرت از زیارت و شفاعتشون محروم نفرماید. اللهم صل علی محمد.